یه حرکت سریع چشم ها،
بله،
که در واقع خواب سبکتریه. و یک نوع خواب دیدن هم داریم که یک خواب گنگ و غیر واضح و پراکنده است، قابل یادآوری نیست و این بیشتر در عمیق‌ترین مرحله خوابه که مرحله سوم خواب بهش گفته میشه و معمولاً به خاطر ترسناک بودنش ممکنه که اون فردی که داره خواب میبینه با خودش حرف بزنه یا فریاد بزنه یا در واقع صداهای نامفهومی داشته باشه که ویژگی این نوع خواب دیدنه و به صورت طبیعی میتونه که در خیلی از بچه ها اتفاق بیفته، در بعضی از موارد تا بزرگ سالی هم ادامه داره ولی در بچه ها شیوعش بیشتره و معمولاً هم کمتر از نیم ساعت طول میکشه. این در واقع میتونه که از یک طیف طبیعی ایجاد بشه ولی در موارد شدیدترش نیاز به مداخلات درمانی میتونه داشته باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، اون چیزها و برنامه ها و کارهایی که در طول روز برای ما پیش میاد میتونه مؤثر باشه در خوابهای شبانمون؟
قطعا. ما برای در واقع محتوای خوابهای شبانه از دیدگاه روانپزشکی دو دسته هستن. یک دسته اون اتفاقات روزمره یعنی که فرد در طول روز درگیرشون هست و مسئله بعدی در واقع اون اتفاقهای یا واکنش‌های هیجانی ناخودآگاه ذهنه که معمولاً در حالت آگاهی ما بهشون دسترسی نداریم و در حالت خواب اینها سر برمیارن و میتونن که با نشانه‌های نمادین و غیر مستقیم خودشون رو در خواب نشون بدن.
یعنی میفرمایید به صورت رؤیا هستن؟
به صورت رؤیاست و معمولاً اونها رؤیاهایی هستن که وضوح بیشتری دارن و بیشتر قابل یادآوری هستن. ولی در مورد بحثی که امروز قرار مطرح بشه و اون کابوس های شبانه و صحبت کردن هایی که فرد در طول خواب داره، اینها بیشتر مربوط به مرحله خواب عمیق، مرحله سوم خواب هستن و خب داستانشون با اون رؤیاهایی که وضوح بیشتری دارن و زنده تر هستن تفاوت داره.
چه عاملی باعث میشه که فرد دچار کابوس های شدید شبانه بشه؟ و حالا در پرانتز میخوام این رو هم پاسخ بفرمایید که اگر که فرزندی داشتیم یا حتی بزرگسالی که دچار کابوس شبانه میشه، آیا لازمه که با توجه به اینکه شما فرمودید ممکنه حتی نیم ساعت هم طول بکشه، بله، به محض اینکه ما این رفتارها رو دیدیم بیدارش بکنیم از خواب، یا نه باید بذاریم که خودش به مرحله آخرش برسه؟
ببینید، در درجه اول اگر که کمتر از نیم ساعت طول بکشه یا مشکلاتی رو در طول زندگی برای فرد ایجاد نکنه، ما نیاز به مداخله جدی نداریم. حالا مشکلاتی که ایجاد میکنه بیشتر شایع‌ترینش خواب‌آلودگی روزانه است،
بله،
یعنی اینقدر این مسئله بخواد کیفیت خواب رو مختل بکنه که توی روز کودک احساس خواب‌آلودگی زیاد داشته باشه یا همراه با اضطراب‌های خیلی جدی روزانه باشه،
بله،
ولی معمولاً در اکثر موارد اینجوری نیست. یعنی ما وقتی که مصاحبه روانپزشکی به عمل میاریم میبینیم که اضطراب جدی وجود نداره در طول روز، میبینیم که خواب‌آلودگی آنچنانی نداره، عملکردش خوبه و معمولاً هم این کابوس‌ها کمتر از نیم ساعت طول می‌کشن. در این جور موارد یکی از اشتباه‌ترین کارها اینه که بچه رو بیدار بکنن. بچه رو به هیچ عنوان نباید بیدار کرد، ولی باید که رفتارهایی نشون داد که بچه درش احساس آرامش و امنیت بکنه. اینکه بچه رو بغل بکنن، نوازشش بکنن یا اینکه بهش جملات آرامبخش بگن که اتفاقی نیفتاده، من الان پیشتم، مشکل نیست،
در حالی که خوابه.
در حالی که خوابه این، حالا اگر که خود این کلمات رو هم دقیقا متوجه نشه، اون آهنگ و تنینی که در این کلمات از زبان پدر و مادرش هست، اون احساس آرامش و امنیت رو،
بله،
میتونه بهش بده. ولی اشتباه ترین کار اینه که بچه رو بیدارش بکنه.
در آدمای بزرگسال هم همینطوره دیگه.
همینطوره دقیقاً. بله. خب. یعنی از رفتارهای آرام بخش استفاده بکنن ولی بیدار نکنن.
خب این در صورتی است که فرمودید که اختلالی در عملکرد روزانه‌اش به وجود نیاد یا اختلال در خواب ایجاد نشه. اگر که از این حد فراتر رفت و اختلال ایجاد کرد در زندگی، چه باید کرد؟
در درجه اول باید علتهای زمینه‌ای بررسی بشه. خب ممکنه که کسی که زیاد اتفاق براش میفته این خوابهای در واقع کابوس‌های شبانه و با حالت خواب‌آلودگی روزانه همراه باشه، میتونه که نشانه استراب باشه، میتونه نشانه افسردگی باشه، میتونه که اختلال‌های دیگر خواب مطرح باشه و حتی ممکنه که در بعضی از موارد نادر یه مقداری اختلالات جدی‌تر خواب، مثل مثلا فرض کنید حمله‌های هراس، در واقع حملات هراس مختص شبانه مطرح باشه که به این شکل داره خودش رو نشون میده، یا اینکه حتی در بعضی از موارد میتونه تشنج باشه، که خب اینها رو اگر که فرض کنید، حالا مثلا در مورد نشانه‌های تشنج خیلی مهمه که پدر مادر دقت کنن، حالا مخصوصا در مورد بچه‌ها یا در مورد افراد بزرگسال همسرهاشون دقت بکنن که آیا وقتی که داره کابوس شبانه میبینه حالش خوب نیست، به هم ریخته است، یا مثلا چیزهایی داره، اسواتی رو داره میگه یا کلمات نامفهومی رو داره میگه، آیا از گوشه دهانش کف بیرون میاد یا نه، یا دندوناش به هم قفل شده یا نه، اینا علائم مهمیه.
بله.
اگر این اتفاق بیفته خب باید زودتر به متخصص مغز و اعصاب مراجعه بکنن.
دوستان گرامی، صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو در 30 جشنواره ملی امتنان از کارگران نمونه با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار خوشحالم که در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند، امروز در جمع شما کارگران عزیز در هفته کارگر خدمت شما هستم. میدانید که در مقطع فعلی ما با دو موضوع مواجه هستیم و بنابراین شرایط ما شرایط خاص و ویژه‌ای هست. اولا ما در برابر یک تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا قرار گرفتیم که فشار این تحریم به طور مستقیم بر مردم عزیز کشور ما و به ویژه کارگران عزیز ما، اقشار متوسط و اقشار پایین جامعه است. من میخوام یکی دو نکته راجع به این مسئله توضیح دهم و همه ما، یعنی دولت، یعنی کارفرمایان، یعنی کارگران، یعنی کارآفرینان، یعنی بخش‌های مختلف تولیدی جامعه ما احساس کنیم امروز بار سنگین‌تری بر دوش ماست. آمریکایی‌ها از طریق تحریم ظالمانه اخیر اولین هدفشون آن است که درآمد ارزی ما رو کاهش دهند. یک منبع بزرگ درآمد ارزی ما همواره در کشور ما فروش نفت، میعانات و برخی از صنایعی بوده که وابسته به تولید نفت و گاز هست. این بحثی که میشه ارزش پول ملی باید حفظ بشه، که این حرف کاملا درسته، که معنی سادهش اینه برابر ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا نکنه، در صورتی است که ما بتوانیم فراوانی ارز را بیشتر کنیم. شما در یک کالا در یک جامعه یا باید ارزش رو بیشتر کنید یا باید تقاضاش کم کنید، راه دیگری نداره برای قیمت. یا مردم باید نیازمندیشون به ارز خارجی کاهش پیدا کنه، که البته مواردی هست. ما الان امسال چهارمین سالی است که انشاءالله در گندم خودکفا بودیم. این به معنی بی‌نیازی از ارز هست. ما در سال اول دولتمون حدود 6 میلیون تن گندم وارد کشور کردیم و امروز، نه امروز، پارسال، پیارسال، امسال سال چهارمه که ما نیازی به خرید گندم نداریم. این معناش اینه که نیاز ما به ارز در این زمینه کاسته میشه. حالا در هر زمینه‌ای اگر ما رفتیم به سمت خودکفایی محصولاتی که میتوانیم تولید بکنیم، معناش اینه که نیاز ارز ما کم شده. اگر ما 95% داروی مورد نیاز کشورمون را تولید می کنیم و اگر بتوانیم 5% دیگر را هم خودمون تولید کنیم، مواد اولیه دارو را هم در بسیاری از موارد ما تولید کننده باشیم، یعنی نیاز ما به ارز کم شده. برای اینکه من میخوام این مسئله تو ذهن همه ما روشن باشه، میگیم ارزش پول ملی، میگیم قیمت ارز خارجی کاهش پیدا کنه. راهش این دو راه بیشتر نیست. یا نیاز ما به ارز باید کاسته بشه یا ارز بیشتری ما به دست بیاریم. در زمینه این که نیاز ما به ارز کم بشه، کار بزرگ را شما کارگران، کارفرمایان، تولیدگران انجام میدید. بخش بزرگی امروز از نیازهای ما توسط شما ساخته میشه. ما امروز در بعضی از بخشها صادرکننده هستیم، در بخش کشاورزی هم وارد کننده هستیم و هم صادر کننده هستیم. اول دولت ما 8 میلیارد دلار بیشتر وارد می کردیم در برابر صادرات. امروز تفاضل بین واردات و صادرات 3 میلیارد دلاره. بنابراین ما به سمت خودکفایی داریم حرکت میکنیم. وقتی من یه آماری رو میگم در دولت ما، یعنی شما. وقتی من میگم در گندم ما 4 سال خودکفا شدیم، یعنی کشاورزان عزیز ما رو خودکفا کردن. اگر در بسیاری از محصولات امروز ما خودکفا هستیم، کارگران ما رو خودکفا کردن. اگر امروز برای نیازمندی های تسلیحاتی کشور بیش از 90% پای خودمون وایستادیم، یعنی کارگران ما، مهندسین ما، طراحان ما رو مستغنی کردن، ما رو خودکفا کردن. هر جا شما به دنبال خودکفایی برید، یعنی ارزش پول ملی رو بالا بردید، یعنی ما نیازمندی ما به ارز خارجی کمتر شده. و هرچه شما بتونید تولیدی داشته باشید که صادر کنید، صادراتمون را افزوده کنیم، پس درآمد ارزیمون رو بیشتر کردیم. امروز به حول و قوه الهی صادرات غیر نفتی ما یک رقم قابل توجهی است. ما بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و اگر یه خورده تلاش کنیم دست به دست هم بدیم، کیفیت کالا رو بالا ببریم، مصرف داخلی رو پایین ببریم، صادرات را افزایش دهیم، بازار را بتونیم در منطقه و جهان تصاحب کنیم، ما درآمد ارزی ما بیشتر میشه. خب به جای 40 میلیارد میشه 50 میلیارد، میشه 60 میلیارد. مبارزه با آمریکا امروز یکی از قدم‌های مهمش همینه. آمریکا میخواد از طریق فشار به صادرات نفت ما نگذاره ما نفت صادر کنیم. برای چی نذاره؟ برای اینکه درآمد ارزی ما رو کاهش بده. درآمد ارزی برای چی کاهش پیدا کنه؟ برای اینکه نیازمندی هایی که ما در داخل داریم، یا برای تولید یا برای کالای اساسی یا برای واردات برخی از محصولاتی که ما نیاز داریم، دچار مشکل بشیم. پس مقابله با آمریکا یک راهش و خط مقدمش شما کارگران عزیز هستید. شما کاربران عزیزی که بتوانید امروز کار بیشتر، محصول بیشتر، ظرفیت خالی کارخانجات ما پر بشه، به جای اینکه ما اتفاقا در همین هفته گذشته یکی از مصوبات ما در هیئت امنای صندوق توسعه ملی این بود که اگر یک کارخانه ای میخواد ظرفیتش رو توسعه بده، یک کارخونه ای میخواد جدید تأسیس بکنه، اون کسی که ظرفیتش رو توسعه میده در اولویت هست برای دریافت پول از صندوق ملی. ظرفیت ها رو باید اضافه کنیم. ظرفیت معنیش این نیست که سالون رو اضافه کنیم، تجهیزات رو اضافه کنیم. اگر یه شیفت کار رو تبدیل به دو شیفت کردیم، یعنی ظرفیت رو دو برابر کردیم. اگر به سه شیفت کار تبدیل کردیم، یعنی ظرفیت رو به سه برابر افزایش دادیم. ما ظرفیت تولیدمون رو باید افزایش بدیم، ما کیفیت کالامون رو باید افزایش بدیم. وقتی آدم میره تو عراق در مغازه‌های مختلف در بغداد و کربلا و نجف و سایر شهرها در مغازه‌ها میبینه کالای ایرانی هست، ساخت کارگران ایران هست، آدم به خودش میباله و افتخار میکنه که کالای ما جای کالای کشورهای غربی یا شرقی رو داره پر میکنه. و این کار به دست شماست. ممکنه اینجا شما به دولت خطاب کنید، بگید دولت، رئیس جمهور، چرا قیمت ارز پایین نمیاد؟ خطاب من به شما این هست که هرچه ما تولید را ببریم بالا و هرچه خود کفاتر بشیم، قیمت ارز میاد پایین. برای اینکه اونا دارن فشار میارن ما محصول نفت خام رو صادر نکنیم، ما اولا باید محصولمون رو صادر بکنیم، وایستیم. همه مسئولین کشور ما در این مسئله اتفاق نظر دارند. تصمیم آمریکا مبنی بر این که صادرات نفت ایران باید به صفر برسه، تصمیم غلط و نادرستی است و ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرایی و عملیاتی بشه. آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده خودشون خواهند دید که ما صادرات نفتمون رو ادامه میدیم. ممکنه از یک راه آمریکا بیاد راه را بر ما ببندد، اما له سبعت ابواب، این یک باب نداره، یک در نیست که آمریکا همه فشارش آورده که اون در رو ببنده. هنوز شش در دیگر وجود داره و او خبر نداره. ما نفتمون را باید با قدرت صادر کنیم در برابر اونها. البته متاسفانه برخی از کشورها در برابر فشار آمریکا عقب نشینی میکنن و همین باعث این شده است که آمریکا فشار خودش رو افسوده بکنه. اما ملت ایران ملتی بوده در انقلاب روبروی آمریکا ایستاده و انقلابش رو پیروز کرده. در حادثه طبس ملت ایران در برابر آمریکا ایستاد. البته لطف و عنایت خداوند بیش از مقاومت ملت ایران بود و آمریکایی‌ها رو رسوا کرد در طبس. در جنگ تحمیلی ملت ما در برابر آمریکا و همه قدرت‌هایی که به صدام کمک می‌کردند ایستادند. امروز هم ما در برابر این توطئه ایستادگی خواهیم کرد. نباید بگذاریم جامعه ما در فشار قرار بگیره. این کار اتحاد دولت و ملت را می‌خواهد. شما بدونید هر جا دولت اگر ملت پشتیبانش نباشه، در کنارش نباشه، با هم نباشند، دولت ناموفقه. دولت توانش و قدرتش در سایه بازوان پرتوان شما و انگشتان ماهر شما در تولید هست. هرچه تولید رو ما ببریم بالا، هم مردم ما در رفاه قرار میگیرن، هم دارای قدرت اقتصادی خواهیم بود. این یک بحث ما. بحث دوم موضوع سیل هست. ما در فروردین امسال با یک موزلی مواجه شدیم که لااقل در 100 سال اخیر در کشور ما همچون موزلی رو باش مواجه نشده بوده. ضمن این که همزمان با یک نعمت بزرگ خداداد هم مواجه شدیم. خداوند هم باران رحمتش رو بر ما نازل کرد و امروز سدهای ما یا پر شده یا در حال پر شدن. برخی از سدها رو هم ما نمیذاریم پر بشه به خاطر اینکه روانهای بعدی که از طریق آب شدن برف ها میاد سدهای ما تحمل بکنه. هم تالابهای ما، هم انهار ما، چشم ساران ما، غنوات ما، امسال سال نعمت خداوند برای ملت ایران هست، برای اینکه آب فراوان در اختیار ما قرار داده. اما در این حال سیلاب ها مشکلاتی را برای مردم ما به وجود آوردند. هیچ موقع در ایران ما یادمون نیست که یک مرتبه حدود 28 استان ما همزمان دچار موزل سیلاب بشه. اداره همه این استانها با موزلاتی که داشتن، مخصوصا بعضی از استانها که مشکلاتشون بسیار زیاد بود، کار آسانی نبود. و من در اینجا میخوام به وزرای مربوطه، به وزیر صنعت، به وزیر کشاورزی، به وزیر کار خطاب کنم و بگم بازسازی همه مراکز تولیدی، بنگاه‌های تولیدی، کارگاه‌های تولیدی در مناطقی که با سیل مواجه شدند امروز اولویت دولت هست. همه باید تلاش کنیم مردمی که در مناطق سیل زده بیکار شدند، دامشون از بین رفته، کشاورزیشون از بین رفته، مرکز تولیدشون از بین رفته، کارگاهشون از بین رفته، ما باید هر چه سریعتر شرایط کار و تولید را در این مناطق به سرعت به شرایط قبل و انشاءالله بهتر برگردانیم. خب خسارت بسیار سنگینی هست. من در خوزستان در جلسه و شورای مربوط به حوادث غیر مترقبهی که بود و تشکیل شده بود، مسئول کشاورزی استان خوزستان گفت در سیل خوزستان 150,000 هکتار گندم زیر آب رفته. این یک قلمش هست. 150,000 هکتار گندمزار زیر سیل و آب از بین رفته. خب مردم دچار خسارت شدن، دچار مشکلات شدن. علی‌رغم همه مشکلات ما امسال علی‌القاعده میبایست گندم بسیار زیادی برای صادرات میداشتیم. یه مقدار محصول گندم ما به خاطر همین سیل از بین رفته، اما در این حال اونطور که وزیر کشاورزی در دولت بیان کردن و قول دادن، باز هم از لحاظ گندم امسال خودکفا خواهیم بود. بنابراین مناطق سیل زده جزو اولویت های ماست. مبارزه و ایستادگی در برابر آمریکا جزو وظایف اصلی ماست و در این راستا همه باید دست به دست هم بدیم. برای این کار ما امروز شرایط کار ما داره تغییر میکنه. برخی از مشاغل و بنگاه‌های کارگری شکلش عوض خواهد شد، نوع کار تغییر خواهد یافت. وزارت کار از امروز باید به فکر برنامه ریزی برای 10 سال دیگر و 20 سال دیگر باشه. امروز شما میبینید بسیاری از کارها از طریق فضای مجازی داره انجام میگیره. شرایط کار، نوع کار، شیوه کار داره تغییر میکنه. امروز در زمینه گردشگری ما فرصت بسیار زیادی داریم برای اینکه بتونیم اشتغال رو بالا ببریم. ما اولویت ما بالا بردن اشتغال، بالا بردن صادرات، تغییر مشاغل هست با توجه به شرایطی که امروز با او مواجه هستیم، تا بتونیم در برابر این معضلات به خوبی عبور کنیم و عبور خواهیم کرد به حول و قوه الهی. اما برای کارگران عزیز آماری که آقای وزیر بیان کردند امیدوار کننده بود. در زمینه مسکن ما این رو باید ادامه بدیم. کارگران ما باید برای آینده خودشون اطمینان پیدا کنن. ببینید کار هرچه روحیه و نشاط بیشتر بشه، کار دقیقتر و بهتر و سریعتر انجام میگیره. کارگری که بدانه بعد از 2 سال دیگر، بعد از 3 سال دیگر صاحب خونه میشه و در سالهای نزدیک بازنشستگی در خانه‌ای که خودش مالکه ساکن میشه، این روحیهش فرق میکنه با کارگری که ببینه باز هم باید مستأجر باشه در پایان کارش و روز بازنشستگیش. بنابراین در زمینه مسئله مسکن تلاش وزارتخانه شما باید بیشتر بشه. نکته‌ای که شما اشاره کردید که ما در محصول اضافی اگر کارخانه‌ای تولید داره برنامه ریزی بشه